بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس ما در مسئله 11 از مسائل وجوب انفاق بر اقارب است. خوبه، حالا اون حدیث رو میبینیم. در مسئله 11 اشاره به مطلبی می شود که قبلن اجمالاً اطلاع پیدا کردید. اینجا مبسوط‌تر صحبت شده. وان این است، فرق از بین نفقه زوجه و نفقه والدین و فرزند. نفقه زوجه دین است، خواه غنی باشد یا فقیر، و اگر نپردازد مدیونه. اما نفقه والدین دین نیست، نفقه فرزند دین نیست. اگر نپردازه گناه کرده. اما چیزی در بله حکمیست وجوبی، حق مالی نیست. فرق از بین تکلیف و بین حکم وضعی. مال زوجه حکم وضعیه، مال والدین و فرزند حکم تکلیفی است. عبارت امام رو میخونم، قدس سره. ایشون میفرماید لا تقضا نفقت الاقارب، نفقه اقارب قضا نمیشه، قضا نداره. ولا یتدارکها، تدارکم نمیشه. لو فاتت فی وقتها و زمانها، اگر در وقت و زمانش فوت بشود، لا تقضا ولا یتداره. فرق بین لا تقضا ولا یتداره چیه؟ تدارک نمیشه هم یعنی قضا نمیشه. قضیه معنا ظاهرم میگه تدارک یعنی کمبود؟ نه، کل هم میگیره. این تعبیر اتفاقا در کلام دیگران هم نیست. امام این تعبیر انتخاب کرده. آیا عطف تفسیریه، عطف تأکیدیه، یا دو معنا داره؟ ما احتمال میدیم دو معنا داشته باشه. معنی اول که لا تقضا قضا نمیشه، اما دومی تدارک نمیشه، یعنی اگر شما رفتی وام گرفتی و نفقه خودتو تأمین کردی جبران نمی کند. تدارک به معنی جبرانه. وامی گرفتی و مصرف کردی از کاسب سر محل، رفتی به عنوان وام، مواد غذایی آوردی، نان آوردی، لحم آوردی، تدارک این بر پدر و مادر، بر والد و ولد لازم نیست. خیلی خوب، این تفاوتی که می شود بین لا تقضا و بین لای و تدارک و تدارک جبران دیگه، بگیم جبران وام. با ذیلم که میرسیم یه تناسبی داره. ادامه کلام امام، مجبور نیستید بدهی را به پردازی. بله، ولو به تقصیر من المنفق، ولو این که عمدن این کار بکنی، مقصر باشی، گناه کرده، مخالفت تکلیف الهی کرده، اما حکم وضعی در کار نیست. ولو به تقصیر من المنفق، ولا تستقر فی ذمته، این هم تأکید دیگه، استقرار در ذمه، ولا تستقر فی ذمتهی، به خلاف زوجه، زوجه چنین نبود، طلبکار بود، کما مر، دلیلش هم سابقا آوردیم، امروز هم تکرار میکنیم. یه دونه استثناء داره این حکم، یه دونه استثناء داره. استثناءش این است که این شخص غائب بود، پدر غائب بود، فرزند غائب بود و طرف مقابل فقیر بود و چیزی نداشت، رفت پیش حاکم شکایت کرد، یا حاضر بود و نمیداد، گردن کلفتی میکرد، رفت پیش حاکم و شکایت کرد. حاکم دستور داد برو فعلا وام بگیر، مصرف کن، بعد من از اون میگیرم به تو میدهم. در اینجا میگن دین میشه. چرا؟ حاکم ولی ممتنعه، حاکم ولی غایبه. اگر کسی از پرداخت حق امتناع بکنه، حاکم ولیه، میتونه به جای او تصمیم بگیره. اگر کسی غائبه، حقی ازش ضایع میشه یا حق کسی رو ضایع کرده، حاکم ولی غائبه، به جای غائب تصمیم بگیره. در فقه اسلامی مردم بی پناه نیستن. کسی ول کرد و رفت، صاحب حقی هست، یا حقی برگردنشه، حاکم ولایت برو داره، عنوان ولایت هر کاری بکنه به جای او پذیرفته میشه. مثل اینکه خودش رفته وام گرفته و ولی ممتنع هم هست، ولی الغائب و ولی ممتنع عن اداء الحق. میگن در اینجا تبدیل به دین میشه. میگن چرا گفتید حکم، الان میگید حکم تکلیفی، الان میگه وضعیه، برای اینکه حاکم از طرف غائب میره وام میگیره، یه وامی میگیره میده به این، حاکم از طرف ممتنع میره وام میگیره، مثل وکیلشه. اگر وکیل غائب و ممتنع بود و میرفت وام میگرفت و نفقه این والد و ولد رو میداد، وکیل اگر وام میگرفت نباید موکل بده. حاکم شهر ولی ولایت داره، ولایت داره، از وکالت بالاتره دیگه. مردم بدون سرپرست که نه، ولی ممتنه. دلیل شارع در ولایت داره، بس شما اختیارات حاکم نمیدید. حالا فعلا این بحث رو قاها کنید. حاکم به جای افراد تصمیم میگیره، مثل اینکه خودش تصمیم گرفته وام بگیره. آدم خودش حق نداره وام بگیره به دیزن بچه، حاکم به جای او تصمیم میگیره. چرا؟ دلیل داریم که حاکم ولی الممتنع، حاکم ولی الغائب، دلیل داریم. مثل وکیله، میگه آه خلاف شرط بود، آن وکیل مثل خودش. حالا اجازه بدید میاد، حالا داریم عبارت امام رو میخونیم. نعم، این استثناء لو لم ينفق عليه لغیبته، به خاطر غائب بودن نفس سفر گرفتار شد، مقصرم نبود گرفتار شد. او امتنع، یا حاضر بود و ممتنع بود، امتنع کرد. ان انفاقه مع یساره، توانایی هم داشت، یسار داشت. و رفع المنفق علیه، منفق علیه کیه؟ اون پدر و مادرن یا اون فرزند فقیر؟ منفق علیه رفع، مرافعه کرد، شکایت کرد. امره الالحاکم، رفت پیش حاکم، گفت من درمانده ام و این فرزند من در سفره. فامره، امر میکنه به عنوان ولی غائب و ممتنع، بل استدانت علیه، برو از طرف او وام بگیر، وام برای او بگیر. یکی به اجازه حاکم، حاکمی که بالاتر از وکیله. فستدان علیه، این پدر و مادر رفتند و وام گرفتند. اشتغلت ذمته، اینجا تبدیل به حکم وضعی شد، تو خودش اقدام کرده در واقع به وام گرفتن، کار حاکم کار اوست. فاشتغلت ذمته و وجبت، وجب علیه قضا. او اینجا اشتغال ذمه میشه و قضا واجبه. این منحصر به این مسئله نیست، در تمام مسائل مشابه همینه. کسی از اداء حقش سر بپیچد، یا غائب باشه یا ممتنع باشه، حاکم شهر میتواند به جای او دخالت کند، تصمیم بگیرد، ادای حق کند، وام بگیرد، چنین کند، خانه بفروشه، پس خودش تصمیم میتونه بگیره، همه کارها میتوانه بکنه. گاهی هم حاکم به نفع شخص غائب کار میکنه، شخصی غائبه. الان دیوارهای خانهش فرو ریخته است و این دفاع شده، دوز میاد به خانهش و فلان اینها، حاکم به عنوان حفظ اموال و قیب و قصر وارد میشه، دیوار خانهش از بیت المال میسازه، اموال این طرف نشه، وقتی آمد پول ازش میگیره، به نفعش کار میکنه. ها؟ نفهمیدم کجا رو میگید؟ آخرش و وجب علیه تدارکو داره یا قضا او؟ قضا او من خوندم دیگه. و وجب علیه قضا او، اون فرق نمی کنه، دین که شد قضا میشه. تدارک البته مال اونجاست که خودش بره وام بگیر، بدون اجازه حاکم میرسی، بدون اجازه حاکم بره یه وامی بگیره، اونجا میگن تدارک واجب نیست، اینجا میگیم قضا واجب. خب این عنوان مسئله، معطلتون نکنم، معطل شدیم. بیت المال نمیده، باید از خود اون شخص بگیرن بدن. حالا اجازه بدید وارد مسائل جنبی نشیم، اونا مسائل حاشیه‌ایه. بریم سراغ اقوال در اصل مسئله. استثناء کار نداریم فعلا. اصل مسئله این است که انفاق علی الوالدین والولد جنبه تکلیفی دارد، حکم وضعی ندارد، دین نیست، اگر کوتاهی کنه گناهه. دلیل این مسئله، ببخشید، اقوال این مسئله، ظاهر کلمات این است که این مسئله اجماعی، اجماع است که فرق است بین اینجا و بین باب زوجه. اینجا دین نیست، اونجا دینه. میرسیم حالا. چون اون زیل کلامه. میرسیم. شما خودتون میتوانید حکم تکلیفی رو بیرید وام بگیری تبدیلش کنید. نمیتونید. شما خودتون که سرپرست خانواده ای الان پول نقد نداری، داری اما اینجا دست رسمی میری وام میگیری نفقه زن بچه میدی، دین نمیشه. خودت این کار کردی، حاکم هم کار تو رو داره انجام میده. بگذرم اجازه بدید حالا رفتیم خارج از بحث. و اما اجماع، چند جمله نقل میکنم که اینها کوتاه است و دلالت بر اجماع داره. صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد، بعد از آنی که قول محقق رو نقل میکنه میگه ولا تغزا، کلام محققه، ولا تغزا نفقت الاقارب. این کلام محققه. صاحب جواهر میگه بلا خلاف اجده فی، بلا خلاف اجده فی، بل ظاهر بعضهم الاجماع علیه، بل ظاهر بعضهم الاجماع علیه. اینو در جلد 31 جواهر صفحه 379 بیان کرده. مرحوم کاشف اللسان فاضل اصفهانی در کشف اللسان جلد 7 صفحه 599 عبارتش اینه: ولا تغزا اندنا، خود اندنا دلیل بر اجماع دیگه، ولا تغزا اندنا هاوه نفقه. چرا؟ لأنها مساواتون یراد و بها سد الخله. این دلیلیست که بعد میاد ولی جز کلامشون بود، من خوندم براتون. لأنها مساواتون، یه مساواتیست با پدر مادر، قرازم سیر کردنه، مواسات. لأنها مواساتون یراد و بها سد الخله، یعنی هدف اینه سیرش کنی، بدهی نی، دین نیست، هدف سیر کردنه. خب نکردی، خلاف کردی. زوجه رو میرسیم، یادتون رفت راجع به زوجه. زوجه نوعی معاوضه است، گفتیم نوعی معاوضه است، ولی اگر تمکین نکنم نه، حق نفقه نداره. زوج حسابش شده است. حالا بذارید برسیم بینیم حقوق مالی هست یا نیست، کلام دیگران رو بگم. بعدش ایشون میگه خلافند بعض الامه، اینم شاهد ماست، خلافند بعض الامه، یعنی بین ما اختلافی نیست. مخالف کیه؟ بعض العامه. پس کلمه اندنا و کلمه خلافند بعض العامه هر دو دلالت بر معنی اجماع داره. مخالف و بعض العامه شمانده، یعنی بین ما مخالفی نیست. کلام سوم از صاحب ریاض نقل می کنم، جلد 7 صفحه 274 عبارتش این است: لا خلاف فیه. ایشونم وقتی مسئله متعرض می شود می فرماید لا خلاف فیه. و اما عامه ببینیم چی میگن. خلافند بعض العامه از کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، مال زحیلی استفاده میشه که فقهای اربع همشون میگن قضا نداره. اونام مثل ما هستن. حنفیه، شافعیه، حنبلیه، مالکیه. چون ایشون اول میاد در صدر کلامش میگه بنابر قول حنفیه و شافعی و حنابله، قضا نداره. در زیر کلام میگه و کزل مالکیه، مالکیه میگن قضا نداره. پس خلافن لبعض العامه کیه؟ از این معلوم میشه غیر فقه های اربعه، بعضی دیگر از فقه ها، چون فقه های زیادی دارن. حالا میتوان با ملاحظه خلاف شیخ یا مغنی ابن قدامه مخالفین رو بعضی پیدا کنیم، ولی فقه های اربعهشون اونا مثل ما هست. معلوم شد اقوال میان سنی و شیعه تقریبا هماهنگ، جز مخالفت افراد کمی از اهل سنت که اونا گفتن قضا داره. عنوان مسئله اولین گام بود. الفقه اسلامی جلد دهم صفحه 7367 73-67 جلد دهم. گام اول فهم عنوان مسئله بود که میگن 50% این است که انسان عنوان و شقوق و فروع مسئله را از هم تفکیک کنه و دقیقا جایگاهش رو بشناسه. گام دوم اقوال بود. گام سوم بریم سراغ ادله. گام چهارم بریم سراغ فروع مسئله و استثناءات مسئله. به سه دلیل اینجا تمسک جستن. اول اجماع. صاحب جواهر بیشتر دل به اجماع بسته. در آخر کلامش هم میگه فل عمدته هو الاجماع. چون مسئله مدرکی نیست، مدرک دیگه نداره بعدش. دلیل دوم اصالت البراءه است. دلیل خوبیه دیگه. اگر روایتی در مسئله نباشد اثبات بکنند بنها دینون، اصالت البراءه دلیل خوبی در مسئله می شود. نیازی به اجماع هم نیست، اجماع هم مدرکی می شود. و اما دلیل سوم که عمده آنه، نه اصل براءه و نه اجماع، عمده این است که اساس نفقه والدین و ولد همون مواسات و سد الخله. اساس اینا سیرش کن، واجب است سیر کردن. و به عبارت دیگر از ادله حکم تکلیفی فهمیده می شود، نه حکم وضعی. شما ثابت کن حکم وضعیه. ما جز وجوب چیزی نمی فهمیم. یه خود حوصله کنیم. میرسم. خب. پس دلیل ما این است که ظاهر ادله وجوب نفقه وجوب تکلیفیه. حکم وضعی استفاده نمیشه. به عبارت ساده همینه. وجوب تکلیفی استفاده می شود. سد الخله و المواسات سیم کردن. یه خورده حوصله کنید. مرحوم صاحب جواهر میاد به این حمله میکنه. واضح المعنی میدونه اینو. چرا؟ میگه الاصل فی کل حق مالی لآدمی هو القضاء. اصل در حقوق مالی قضاست. هر حق مالی ظاهرش دینه. الاصل فی کل حق مالی لآدمی هو القضاء. اینم حق مالیه. اینم باید قضا بشه. سد الکله چیه؟ تو روایات سد الکله نداره، مواسط نداره تو روایات. صاحب جواهر میگه اینا قیاس مستنبط العله از خودتون این علتها رو درست کردی، سد الکله و المواسط. تو روایات اینا نداره. حق مالی لآدمی ظاهر حق مالی دینه و واجب از قضا. و رضا در آخر کار میگه لولا الاجماع ما قائل به وجوب قضا میشیم، ولی اجماعی ظاهرا هست در مسئله. و اما با همه عظمتی که برای صاحب جواهر قائلیم، خدا حقشو بر ما حلال کند، ما از این سخن ایشون تعجب میکنیم. ایشون میگه اصل فی کل حق مالی. کدام روایت گفت حق مالی هست؟ روایات باب 11 مربوط به وجوب انفاق علی الابوین والولده. من روایات و نمونه هاشو میگم. ببینی کلمه حق داره، حق مالی داره. اگر کلمه حق یا حق مالی داشت، حق با صاحب جواهر. بده یعنی تکلیف. میگه بده، کلمه حق باید پیدا کنی. عبارت من میخونم، یه خودی حوصله کنید. مسئله ریشه داره، اجازه بده یه خودی حوصله کنید. مثلا در روایت یک باب 11 میگه انهم ایاله لازمون له، باید نفقه بده، ایالشن لازمون له. این بیش از حکم تکلیفی ازش استفاده میشه. لازمون له واجبه بدی، حقی نداره. کلمه حق مالیون نداره. لأنهم لازمون الا، میگه زکات نمیشه بهشون بدی. لأنهم ایاله لازمون الا، از این تعبیر ما جز وجوب تکلیفی چیزی نمیفهمیم. یه روایت. تعبیر دیگر در روایت 2 باب 11 سوال میکنه من یلزقونی نفقتو، راوی میگه کیو من لازم نفقه بدم، واجبه. امام در جواب میفرماید الوالدان والولد والزوجه. را چنده؟ سه بابی هست. الوالدان والولد والزوجه یلزم که نفقتهم، لازمه. کلمه حقی نداره، حق مالی نداره، واجبه. زوجه با اینا در یه سیاق از خارج فهمیدیم. اگر زوجه هم همین بود و از خارج قرینه نداشتیم که اونجا معاوضه است و نوعی عوضه مثل اجرته، اونجا هم میگفتیم، اونجا از خارج دلیل قائم شده. درست؟ اینم تعبیر دوم. تعبیر سوم در حدیث 5 داریم. اجازه بدیم. بله. ببخشید من اون حدیث 2 رو این میبایست بخونم که آقایون گفتن سه هست. حدیث 2 لا یجبر الرجل الا على نفقه الابوين والولد. کلمه اجباره. 2 نیست. لا یجبرو، لا یجبرو کجاش حق مالی داره؟ اجبار نمیشه، الزام نمیشه، حکم تکلیفی از این استفاده میشه. پس یکی لازمونه نداره، تعبیر دوم لا یجبر داشت، الا علی نفقه الابوین والولد. حدیث پنجم اون سوال میکنه من یلزمونی چی لازم است انفاق کنم؟ امام میفرماید الغذا و البلد و السکر. سه تعبیر داشتیم، لازمون له، یلزمک، یجبر. سایر روایات این بابم نگاه کنید، هیچ کدامش ازش استفاده نمی شود به اینکه این حق مادی است. صاحب جهال میگه اطلاقات، آخه اطلاقات باز بزنیم جلومون دونه دونه نگاه بکنیم. اطلاقات بیان حکم تکلیفی است یا اطلاقات بیان حکم وضعی است؟ کدام میشه؟ آخه مناسبت این موضوع چیه؟ حالا اجازه بدید به عبارت دیگه من یه مثال بزنم، با مثال کارها گاهی خیلی آسان میشه. شما اگر یه مهمان محترم پیشتون آمد، میگن آقا برای شما لازمه پذیرایی کنی، لازمه، آیا واقعا معنیش این است که دینه اگر پذیرایی نکردی بدهکار میشی، باید بری طلبش بدی؟ واجبه، لازمه، شخص محترم آمده پذیرایی کنی، یه حکم تکلیفیه، تبدیل به لازم میکنی. این غیر از این است که یه دینی باشی. دین در مقابل چی؟ چی به من فروخته که من مدیونش هستم؟ من یه حکم تکلیفی در اینجا دارم. توجه دارید؟ عرض ما این است از روایاتی که مختلفی که ما داریم چیزی استفاده نمیشه. یه دونه روایت اشعار داره بر حکم وضعی. کدامه؟ روایت چهار این بابه که معمولون به هم نیست. میگه یتیمی هست و از امیر مؤمنان علی علیه السلام سوال میکنن، یتیمی هست و بیچاره و بینوا مونده، چه کار کنیم؟ امام فرمود کسانی که به اون نزدیک ترن واجب است بدن، یعنی غیر پدر و مادر، غیر فرزند. دیگران رو هم امام الزام میکنه که مفتبه نیست. چرا؟ این چرا رو دقت کنیم. امام میفرماید به علت این که اینا ارثشو میبرن، همونطور که ارثشو میبرن باید نفقشم بدن، که انه یه معاوضهی میشه. اگر پای معاوضه به میان آمد دین میشه. این اشعار داره. بله. اجازه بده. در اینجا ما نمیتوانیم از این اشعار، به خصوص که روایت هم مفتبه نیست، چون ماورای پدر و فرزند داره روایت میگه، مفتبه نیست، ما نمیتوانیم بگیم. نتیجه بگیرم و جمع بندی کنم، بنابراین تعبیر به عنوان حق مالی در هیچ یک از ادله نیست و از ادله ما بیش از حکم تکلیفی نمیفهمیم و اگر شکم بکنیم از براءته، اگر شکم بکنیم که حکم تکلیفی است و از براءته. اینا یه مثال دیگه براتون بزنم یادم آمد، اجازه یه مثال دیگری بزنم، مثال خوبی قبلا فکر کرده بودم الان یادم آمد. وان این است، میگن در موقع قحطی اگر جان کسانی در خطر باشد، واجب است بر مردم انفاق بر اونها کنند. واجب حفظ نفس واجب. حالا اگر کسی حفظ نفس نکرد و این آقا از گرسنگی مرد، آیا باید عوضشو به ورثش بده؟ عوضشو باید بده به ورثه؟ نه. این یه وظیفه‌ای بوده که حفظ جان بکنه، خلاف کرد، نداد، طرف مرد، حالا بیاد عوضش به عنوان دینی به ورثه بده؟ نه. پس نتیجه این شد کلام اصحاب که میگن مواساتون و سد الخده، این قیاس مستنبط العلم نیست که صاحب جواد تصور فرمودن. ظاهر عدده وجود بیش از این استفاده نمی شود. هازا تمام کلام در اصل مسئله، اما اون استثناء که مسئله مهمیست میماند برای فردا. و انشاءالله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.